فقه دو استاد قندرزاده 12 مهر ماه.
این شماره تحصیلی یعنی شماره پرونده مرکز مدیریه؟
اینجا
چون تحجیب کنم همه 96 هستم. پرونده مرکز مدیریتتون احتمالا 6 رقمیه دیگه؟ 6
رقمیه
های رقمیه قدیمی هم سلام نه قدیما که کلن پرند بعد که پر شد شماره هاشون درمش کردن بله. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. سوال میپرسید یا سوال بپرسید؟
سوال
بپرسید. بپرسید جناب آقای علیزاده. خوب هستید انشاءالله. شما بفهمید که ایشون میفهمان یه جمله داره، بقی الکلامو فی المراد من حرمت البیع و شراء. یعنی چی؟
مراد از حرمت خرید و فروش مستم چیه؟
خب یعنی که خرید و فروش حرامه دیگه. سوال نمیده عجیب نیست.
مراد این یعنی که
مثلا یه وقت به شما میگم شرب خم حرامه، بعد بگم هم معناش چیه؟ خب یعنی حرامه دیگه، نباید انجام میدونی. مسئله چیه همه بفرمه؟
مسئله اون نوشته مثلا با
جوهر
درسته
که نوشته
شده، اونم که این مصحب چیزی غیرت همون اوراق و جنجانه نیست. اون نوشته چیزی که قابل خرید و فروش باشه.
احساس میکنید الان خیلی واضحه؟ من چون منتظرم بیشتر هست آقا، یا میدونید و احساس میکنید خیلی واضحه بیشتر توضیح نمیدید، یا فکر میکنم اینه یعنی شما برای آدمی که فکر کنید ما هیچ کدوم این درست رو نشنیدیم دیروز، شما خود برایشون توضیح بدید که الان مسئله چیه، دغدغه ذهنی شیر کجاست، عبارت های بیشتری توضیح بدید. شما خودتون رو باید برای تدریس آماده کنید، یعنی این درسی که میخونید الان احساس کنید مثلا مدرس هست. مدرس کافی نیست، مطلب بلد باشه و باید بتونه خوب آسان تفهیم کنه مثلا جوانه با هست. بله بفهم
چیزی که قرآن محسوب میشه همون نوشته ها
احسن. خب
اینه که مراد اون که خیلی هم هست که خریدار میکنه، اما همون چیزی که یعنی همون نوشته ها چیزی که به جوهر روی کاغذ نوشته میشه، اون چیزی نیست که قابل خرید و فروش باشه.
احسن. یعنی با توجه اینم زمینه کنیم، با توجه به اینکه خود روایات فرمودن که مثلا جلد و کاغذ و این چیزاشو میشه خرید و فروش کرد، اینمان با خط، با خط هم که قابل خرید و فروش نیست، بس نهی به چی تعلق گرفته در واقع حرمت. یه وقت میگفتن آقا این کتابو به هیچ وجه جلد و کاغذشو هیچ چیز حق نداریم خرید و فروش کنی، خب ما میفهمیدیم معناشو، یعنی این کتاب خرید و فروشش ممنوعه، ابهامی نداشت. گفتن نه جلدش میتونی بفروشی، کاغذم میتونی بفروشی، خب پس چی نمیتونم؟ میمونه یه خط، خطم که قابل خرید و فروش نیست، یعنی نه به چی تعلق گرفته. این سوال اینه که در واقع متعلق بیعی که مورد حرمت قرار گرفته چیه؟ مبیع واقعی. خب خط که مثلا مگه قابل خرید و فروشه این؟ خب اگه این نیست چیه؟ مثلا چه تفسیری؟ حالا شقوق و احتمالاتی که وجود داره. به عبارت اخرى مرحوم شیخ داره این روایاتی رو که ما به صورت تعبدی از ائمه گرفتیم عرضه میکنه بر قواعد باب معاملات، که بر اساس قواعد عمومی باب معاملات این چجوری باید اینه باید تفسیر بشه. اینجور نیست که اینه به شما بگم، اینجور نیست که دستگاه تعبد اینقدر باز باشه و فقهای لحد بگم خوب گفتن حرام دیگه ما چی کار داریم، یعنی چی؟ نه، این باید با قواعد عمومی باب معاملات. چرا دو تا شده؟ الان هر دوش در حال ضبط کردنه؟ این دو تا رو میان ارزم به خدمت شما که در حالا اشکالات رو توضیح میده. بله. نه چون این نیست. ببینید همین اشکالی که حالا امروز تطبیقش میخوام بدیم. شما این خطوط رو یه وقت خودش عین جدایی غیر از کاغذ تصور میکنید، وقتی این رو جزء حالات این کاغذ میدونید. مثال برای شما میگم، تو این کتابی که دست منه رنگ جلد شرنگی مثالی دادم مثلا صورتی فرقه قرمز، قرمزی که هست این قطعا قرمزی جلد یک شیئی غیر از جلد نیست، دلیل قرب این مسلمه. این حالت این کاغذ، کاغذ قرمز داره، قهوه‌ای داره، نمیدونم سفید داره، این قرمز. اما این نایلونی که رو جلد پوشش جلد محسوب شده این قطعا عینیست غیر از جلد، یه جلد است و یه کاور، یه پوششی برای جلد. این دوتاش معلومه. این نوشته ها ملحق به کدومه؟ آیا ملحق به رنگ جلده که جزء حالاتش حساب میشه؟ یا نه نوشته ها اون جوهر مثل این نایلون میمونه که چیزیش به چسب میده؟
چیزی که این
سوال نکرده
که
صفت
باشه دیگه؟
نه هر دوشو بحث کرده، ایشون تعیین نکرده، گفته هر کدومو که بگیرید به اشکال میخوریم. نه ایشون تعیین نکرده اصلا کدومه. شما دوست داشته باشه هر کدوم میگه، هر کدومو بخونیم اشکال وجود داره، اما یه اشکال دیگری مثلا متفاوت هست. اینجوری نیست که مثلا یکیش بی اشکال باشه، نه هر کدومو شما انتخاب کنید گیر میکنیم به لحاظ قواعد توش. پس این نوشته هایی که اینجا هست آیا ملحق به رنگ زمینه است که جزء حالات کاغذ محسوب میشه، یا ملحق به این اشیایی که به زمینه شده؟ به هر حال به لحاظ عرفی شما باید تصمیم بگیرید راجع بهش، و مرحوم شیخ تصمیم نگرفته. هر کدومی که شما بگید با همون فرض پیش میریم. اول فرض میکنیم که این نه ملحق به رنگه، یعنی این نوشته ها دیگه چیزی غیر از خود جلد کاغذ نیست، بلکه این جلد میتونست بدون نوشته باشه، حالا با نوشته از حالتش عوض شده، همین. ولی اون نوشته ها خودش یک عین منحازی که نیست. اگر اینو بگید اشکالش اینه که خب این جزء صفاته و حالاته. روز گذشته عرض کردیم که در معاملات بخشی از ثمن در مقابل صفات قرار نمیگیره، ثمن همیشه در مقابل عین قرار میگیره و صفات دائی ازدیاد قیمت عین میشه، در نتیجه اصلا اون صفت خرید و فروش شدنی نیست که امام نهی بفرمایه. ما چی نه؟ چیزی که هیچ وقت اتفاق نمیفته و متعلق به این نیست مثلا داره نهی امام میفرمان، این نمیشه.
اگه از ازدیاد نهی کنن چی؟ اگه منظورش
اینو باشه
که
باطنان ازدیاد نهی کنن، بعضی از محشین گفتن این نشان دهنده عدم فقاهت اون کسی است که تو حاشیه یه حرف به زبون آورده، یعنی معلوم میشه که آدم باطنه. از مثل شماها توقع میره چون شما ادعای فقاهت ندارید، اما از اون محشینی که چند نفرم هستن که در اینجا، این من فهمیدم که اینا تو ابواب لاغت، تو مکاسب، تو ابواب معاملات تقلیدشون جایز نیست، چون مشتری نیستن. نه این حمل کنیم روایات رو به این که به خاطر قرآن اضافه ترکول بگیری ممنوعه، حمله روایات اینجوری بعد گفتن میدونیم چی ممنوعه روی این کاغذ رو. یه وقت کاغذ خام می‌خرید مثلا 500 تومن بیشتر نمیاد. وقتی قرآن این 500 تومن نمی‌کردید می‌کنی 5 تومن، اون 4 و 500 اضافه ممنوعه. بله اگر قرآن به هم 500 تومن بخری حالا مشکل نداره با هم قیمت کاغذ. اینجوری تفسیر کردن روایات، یعنی اینجوری معنا کردن، نشان از بی‌سوادی. بگذاریم بعض وقتا نباید جواب داد، تحمل بفرمایید معلوم میشه ازم. یعنی روایت تحملی میخوام، این روایت این نیست اصلا. روایت روایت میگه نباید بفروشی، متعلقه به یا عوض کن. کمی زیادی قیمت اصلا محل بحث امام نیست. امام میگه قیمتشو کم کن زیاد کن، این حرفا نیست. امام میگه قرآن رو نفروش، کاغذ رو بفروش. روشنه؟ بگذاریم. نه صد سال نمیخوام. اگه قرآن میخواد باعث کسب شما بشه نمیخوام قرآن بنویسید، اصلا بذار قرآن محجور بمونه. یعنی چی؟ شما میگید از طریق قرآن هر چیزی به آخر حد حدودی داره، احترامی داره. مثل اون که میخواست ننشو بفروشه به چه قیمتی که نمیشه که. خب بگذار همینجا بسته بشه. اما اگر بگید که نه اون شق دوم هم مثل این نایلونی که روشه ببینیم، اون یک عینه دیگه، خط هم عینه، یعنی این کتاب یعنی جلد کتاب مثلا یه خود جلد است و نوشته ها و نایلون، سه تا چیز داریم هر کدوم جدا قابل خرید فروشه. تمام که من میتونم این نایلونی که رو جلد بفروشم یا خود جلد جدا بفروشم، اون نوشته هاش هم میتونم جدا بفروشم. بعد با این تفاوت که نوشته ها رو نمیتونم چون تکیب کنم، اگر یه وقتی خواستم نوشته ها رو بفروشم مجبورم اون جلدم بفروشم به طرف یا هبه کنم، چون یا شریک بشیم با هم. بالاخره یه فکر باید کرد برای بعدش، چون قابل تفکیک نیست. نایلون میشه کند ولی اونو نمیشه. بر اساس این معنا خب وقتی من میام کاغذ رو به شما میفروشم ولی نوشته ها رو نمیفروشم، این نوشته ها بعد از بین ملک کیه؟ اگر بگید نوشته ها بعد از بین ملک منه، پس من و شما باید شریک باشیم در قرآن. این هم خلاف اجماع، هم خلاف ظاهر روایات. ظاهر روایات اینه که مثلا میگه کاغذ بفروش یعنی فروختی دیگه، حقی نداری، مال اون آقاست، شما شریک نیستی باش که تموم میشه رابطه شما با این قرآن قطع میشه. پس نمیتونیم بگیم شریک، احکام شرکت قرآن. یا بعد بگیم که این منتقل میشه. خب این منتقل شده، چجوری منتقل شده؟ یا باید در مقابل بخشی از ثمن منتقل شده بشه، خب یعنی فروختیش دیگه، همون عدله حرمت شاملش بشه. یا باید بگیم نه این طبعاً منتقل میشه. طبعاً چی؟ ما یک انتقال طبعی داریم. مثال میزنم به مفتاح. شما میری ماشین میخرید، این سویچ ماشین رو خریدیم، اگه چجوری مالک سویچ میشی؟ یعنی به شما دو چیز میفروشن، ماشین و سویچش، یا نه ماشین میفروشن فقط ماشین رو گرانتر میفروشن که شامل اون هم بشه. کدومه؟ نه مثل موتور ماشین هست. مثال یه چیز دیگه بزن، شما ماشین دستبون میخواهی طرف یه عروسه کمی جا بیسیم کرد، ماشین رو میفروشه، شما چجوری مالک اون عروسه کشه؟
بعد
اینجا مونده بعد. نه بعد نه. تو چیزی گذاشته از این پشمی ها اینا گذاشته مثلا. این چجوری میگه؟ این میگه جزء ماشینه. چجوری؟ اینا به میگیم انتقال طبعی. همیشه وقتی شما یک چیزی رو خرید و فروش میکنید، یه چیزایی به دنبالش میاد که جزء المبیع نیست، ولی طبعا به که شما میشه این عرفان این تابع اونه. انگار اصل و فرع مثلا. وقتی خریدی اونم توشه دیگه. مثلا خونه که میخرید یه سری لامپی آویزونه، فرض کنید یه چیزایی هست، اینا هم ملک شما میشه مثلا به تبع اون خونه. خونه نیست، صرف این لامپی جزء خونه نیست، اما خب منتقل میشه به شما. چی؟ لباس اب. اون لباسی که تنشه، آره، بقیه لباس ها نه، برای عبده دیگه نیست. عبدم که لباس نمیشدن بهش، که یک لونگ دیگه بودن. عبدم که لباس نمیشن
لونگه،
شوخی بود، کار بکنید نکشید. و این عود بعد. پس بگیم طبعا منتقل میشه. خب طبعا خوبه دیگه، پس من کاغذ رو میفروشم و خطوط رو نمیفروشم، و خطوط طبعا مالک میشه طرف، همیشه حله. معلوم شیخ میگه آره، ولی خب خلاف این طبع همیشه یه چیز خیلی گنده، یه چیز کوچولویی مثلا کنارش طبعه. این خط قرآن همش ارزش اینه، مثلا یه کاغذ 500 تومانه بقران شده 5000 تومان، یعنی مقصود اصلی در مانند و همون قرآن است. کاغذ که در کاغذ خوب داشت خونش دنبال قرآن میگرده، مقصود متبایعین اتفاقا اصلیش همون خط است. شما اینو دارید تبعیش میکنی، این خلاف قصد افراد تبعی مال یه جاهایی که یعنی مقصود نبوده، اصلا به حساب نمیومده مثلا گذشته تر بقولیش اگه یه مقدار ارزش زیاد باشه اصلا بر میداره، مثلا لامپ رو میذاره کولر رو دیگه کند بود چرا مثلا دو میلیون میارزه، این چیزایی که نسبت به اون یه چیز ارز بی ارزشیه به تبعش میگم آینا مال شما اینجوری. پس اینا فرض انتقال تبعی خلاف ظاهر مقصود متبایعینه. مثلا علی ای حال به هر مسیری که رفتیم بنبست بود، یه رفتیم دیدیم نشد. الان چی روایت تو تفسیرش موندیم، یه عده دیدن که راه بنبسته چیز کردن گفتن اصلا حرام نیه، معلومه چه روایت اصلا نمیخواست بگه حرام، اشتباه کردیم آقا روایت این همه نه نمیخواست بگه، یعنی مثلا کار خوبی نیست مکروهه، بهتره که این کار نکنیم، یعنی اصلا نتونستن تفسیر درستی باش پیدا بکنن. نه دیگه خلاف مقصود
میکنه، شکل اینکه چهارم شکل سوم که در مقابل جزء سوم قرار بگیره و روایت من نه
در مقابل جزئی از ثمن قرار بگیره. خب نه چجوری به طب منتقل شد و ابو پس این رکعه اینه که باطله دیگه، پس نه منتقل نمیشه ببینید که من باقی میمونه میشه شرکت، اما اشکال شرکت بگیره چجوری به طرف منتقل شد اینه حل کنه، به باید نه کرده یعنی باطله. خب باطله پس ملک من باقیه، اگر نه پس چجوری به اون منتقل شده؟ بعضی اینه که ما قبول کردیم به اون منتقل شده، در مقابل بعضی از تمام باشه روایت نکرده، این نباشه چجوری به طرف منتقل شده؟ یا باید بگید تبعی تبعی خلاف فرض. بعضی گفتن مقید کاغذ به شرطی که نوشته ها روش باشه ازت میخوام، یعنی نوشته ها رو نمیخوام که بگی قرآن خریدی. خب بازم همین اشکالات که
جزا
میشه از اون رو برداشت من که نه شده، یعنی اصلا قرآن قابل تمدید نداره، قرآن اون کلام خدا رو از دیگه مالک نیست، یه ده اشتراکی میشه میاد و پیه میره، نه ملک اولیه هست نه ملک دومیه هست. این احتمال رو مرحوم شیخ میفهمم فی نفس مستبعده، که بگیم مثلا شما وقتی نوشتی مالک این خطوط نیستی، مثلا فرض کنید شما قرآن نوشتی 300 سال چند روزه؟ یعنی شما چیز شمسی حساب میکنید 354 این 354 رو 4 روزش روز عاشورا و یکی دو روز دیگه تعطیل، 350 رو زحمت کشیدی نوشتی، بعد من میام چیکار میکنم؟ همه پاک میکنم. الان برای شما ضامنم یا نیستم؟ اگر شما معترف باشید به اینکه اینو مالیت نداره در اسلام، هیچ ضامن نیستم، گناه کردم ولی زامنی چون چیزی مالی از شما تلف نکردم. من همشه میگه پذیرش این حرف که قرآن اصلا مالیت نداشته باشه مستبعده، فقط خرید و فروشش ممنوعه، اما مالک هستی ولی تو زامنه اگه طرف این کارو بکنی.
یه شما میکشی با حالتش
رو میگید
مالیت
نداره دیه بخاطر قرآن چه کی گفت چرا دیه مگه جان ده میدونم مثل اون دلیل چیه چرا دیه میخواد برای قرآن درست کنی؟ چیزی که مال نبود من آقا چیزی که مال نبود رو تلف کردم، چرا باید پول بپردازم؟ هیچ چیزی نیست، یک مثال نداری، چیزی مال نباشه پول، ولی دیه دلیل خاص داره، چون انسان زنده یا شراب تو شراب طرف تلف میکنه هیچی بده کار نیست، مال نیست حرام را قبول دارم، معصیتش زمانش میخوام هیچی هیچ ضامن هیچی نیست، گناه هم ولی ضامن نیست، نه دیگه نمیشه پذیرفت که بگیم اینا اصلا مالیت نداره در اسلام به ایجوه، یه وقت شما میگید مالیت داره، فقط خرید و فروشش به خاطر احترام معنی شده، این قابل پذیرشه، ما حرفمون شیخ میگه من اینو میفهمم، اما که بگید اصلا مملوک نیست در اسلام، این اینقدر زحمت کسی نوشته این نوشته ها رو مالک نمیشه، یعنی کسی تلف کنه ضامنش نیست، این میگه گمان نمی کنم چیزی باشه، این بله یکی از احتمالات اینه ولی یک احتمال ضعیف موهوم نیست. این میتونه مسئله رو حل کنه که بگیم اصلا این خطوط ملک هیچکی نبوده از اول، ولی جواب قابل اعتقاد گوش، ولی این حرف التزامش مثلا سخته. یکی از راه‌هایی که مرحوم شیخ در نهایت میپذیره که یعنی به عنوان احتمال میگه همینه، ولی این فی نفسه بعید به نظر میرسه این دور باشه.
آیا بخشید
در حد یک احتمال کندک
اما جا مثلا دو تا چون که دید یا نخه سمونده مثلا خیاتی ندارن مالیت ندارن اما ملکیت دارن، شما گیمدار مثلا کسی برداریم
بعد این طرف هست اگر اینش موجوده باید رد کنی، اگر خلافش کردی هیچی لازم نیست به طرف پول بدی، اجماع فقها. اگر این موجوده خب این مال طرفه، اگر اینو گفت سوزوندی باید این نقدی که بخوای بهش بدی، همه گفتن نه هیچی لازم نیست، مالیات نداشته که ارزش مالی هست.
مثلا
خرش خطوط
رو رایگان یا مثلا هدیه میده طرف،
فرض اینو که دیگه نداره، هدیه فرض دیگره،
رایگان
باشه یعنی مالیت نداره، یعنی چی؟ یعنی کسی که کاغذ فروخ برور واجب است که تملیک کنه، اینو که تو روال اینجوری نیومده، این از خودمون باید اضافه کنیم. خب حالا بذارید متن رو بخونیم ببینیم کار به کجا میکشه. بقی الکلام فی المراد من حرمت البیع و الشراء، کلام باقی میمونه در مراد از حرمت بیع و شراء. خب مگه مراد از حرمت بیع و شراء کلامی داره؟ روشنه نکتش نکاتی است که مرحوم شیخ الان توضیح میده. بعد فرض ان الکاتب للمصحف بالاوراق المملوکه، وقتی کاتب مصحف در اوراقی که ملک شخصیش بوده، یا وقتی کسی در دیوار عمومی قرآن نوشته، اونجا بگیم خب مالک نمیشه مثلا، اما این تو کاغذ شخصی خودش قرآن نوشته، این مالکون لل اوراق و ما فی ها من النقوش، این آقا هم مالک اوراقه هم مالک اون نقوشه. فا این النقوشه، پس همانا نقوش، ان لم تعد من الاعیان المملوکه، نقوش اگر از اعیان مملوکه حساب نشود، خب اگر اعیان نیست پس چیه؟ بل من صفات المنقوش، اینها در واقع حالتهای اون کاغذه، میگن کاغذ نوشته شده کاغذ سفید، بل من صفات المنقوش الذی تتفاوت قیمته به وجودها و عدمها، البته صفتی است که قیمت اون منقوش به وجود این صفت و عدمش تغییر بکنه، اگه این صفت رو نداشته باشه 500 تا نشان نمیخرن، اما وقتی این چیزا روش نوشته شده گویی 50,000 تومان همون کاغذ رو بخرید، حالا این کتابی که شما دارید چند قیمتش؟ این مقاصد
یه
دوره یک جلدش 25 شما مثلا قیمت یک جلدش، ولی سفید باشه که اون کاغذ سفید انقدر بخوای تهیه کنی که 25 شما پولش نمیشه، میتونه 2,000 تومان شد. خب قیمتش متفاوت میشه. فلا اگر این باشه، اگر این فرض شما قبول کنید، فلا حاجت الی النهی عن بیع الخط، اصلا نیازی به نهی از بیع خط وجود نداره. چرا؟ فانه یعنی شما نهی هم که نکنی، فانه یعنی خط، لا یقع به ازائه جزء من الثمن، به ازائه خط جزء ثمن قرار نمیگیره، حتی یقع فی حیز البیع، تا در حیز بیع قرار بگیره، یعنی متعلق بیع قرار بگیره و بشود مبیع. اصلا صفت هیچ وقت مبیع نیست، خط اگر جز صفات باشه، صفات و حالات هرگز بخشی از ثمن در مقابلش قرار نمیگیره. یه تفسیری به این قانون باید بزنیم، منظور از صفات، صفات عارضی است نه صفات ذاتی. صفات ذاتی که مقوم عینیت اون عینه، نه اونا که اگه نه صفات ذاتی نه صفات عارضی یه چیزی باقی نمونه که الان یک مثلا یک اسب رو نگاه کنید میگیم جسمون نامن متحرکن بالاراده فارسون ساتی ساهلون، اینا دیگه اگه این صفات هم در مقابلش پول ندیم چیه؟ اصلا همین چیز هاست، یعنی عینیت شی به همین صفات صفات زا پول همیشه دیگه. یا به عبارت اخرى این که میگیم پول در مقابل عین است نه در مقابل صفات، یعنی پول در مقابل صفات ذاتی اشیاست مقوم خود اون عینیت شی، نه صفات عرضی که گاهی هست گاهی نیست، یا کلا حتی صفات دائمی هم باشه لازمه چی عرضی لازم باشه مفارق هم نباشه، اونا هم نه، اونا هم چیزی در مقابلش نیست. یعنی نمیخوام بگیم حتما باید عرضی مفارق باشه، منظور این که صفت هایی که مقوم این باشه. اینی که من گفتم تا حالا فلسفی بود، تو فقه فلسفی خط کشی نمی کنن، میگن عرفی. صفاتی که عرفن مقوم این شیء، اینا در مقابلش ثمن هست. صفاتی که عرفن جزء حالاتشه، این در مقابلش ثمن نیست. مثلا این عبد نگاه بکنید، انسان بودنش مقوم مبیه، ولذا اگه شما عبد بپوشید بعد بینید اولاغ بود، این میگن معامل باطل، شما اولاغ نفوشید چیزی که فروختید. بخدا میگه عبد به عنوان کاتب بپوشید بعد بینید کاتب نبود، نمیگن معامل باطله، میگن حق پس داره، چون بالاخره همونو فروخته، حالا یه حالتی ثمراتی داره، اصلا مبی نبوده، اولاغ نخریدم من که من مثلا عبد خریدم. کما اینکه مثلا صفت رجولیت، رجولیت به لحاظ فلسفی جز مقومات ذاتش نیست، یعنی من عرض خریدم نکنه، اما به لحاظ عرفی جز مقوماتشه. مثلا اگر یک اینا خیلی به عنوان عرض بعد رفتی کنیز زنه، این معامله میگن باطله، نمیگه آقا حق فصل داری، نه این من کنیز نخریدم، یعنی مرد و زن بودن رو عرف جز مقومات اون موضوع میدونه. پس این که میگیم صفتی که در مقابلش چیز قرار نمیگیره، سمن قرار نمیگیره، صفات منظور اون صفاتی است که به لحاظ عرف جزء حالاته، نه اون صفاتی که مقوم این شی باشه. این استثناء رو باید داشته باشه. نه حالا یک داخل پرانتز یک چیز اضافه بگم، بعضی از همین ناحیه اشکال کردم به معنی شیخ که برفرض خط جزء حالات باشه، جزء حالات مقومه، یعنی این کتاب کتاب مکاسب بودن مقدم میشه. اگه سفید باشه دیگه نمیگن این همون حالتش عوض شد، میگن این چیز دیگه است. کاغذ سفید چرا تو کتاب مکاسب داره؟ این صفت غیر از اون صفتی که جلدش مثلا سالمه یا پاره، اون میگن صفتش سالم بودن، اما این که این اساس کتاب مکاسب نیست که کاغذ سفید تعبیر داده، میگه هر فرض داره. اگه ناراحتی چی هر فرض، من کاغذ نخریدم، من کتاب خریدم. این خطوط به صورت مقرم کالاست. پس این جزء این از همینجا یه اشکالی برای تو شیخ گرفت. حالا فرض میکنیم آره اگر بگیم اینجوریه، یعنی این چون یه صفتیست که مقرم میشه و همین میتونه معنای به پذیرفتی تو خاطر بعض از محشین این رو احتیه کردم. من این حاشیه من خطیه و ننمیشم از کتب، احتمالاً مثلا اشکال از استادمون بود. خب و این عدت من الاعیان المملوک، اما اگر این رو از اعیان مملوکه حساب کنیم، بگیم نه بابا اینا جوهر خودش این ماده ایست اینجا هست، و همین خاطر اگر جوهر رو دستت باشه میگن جر داره، پس کنید اینو باید پاک کنید، وضو میخوای بگیرید. جر یه چیزی چه غیر از پوست بدن شماست، یه شیء زائده، اینجوریست که دست من دو تا حالت داره، رنگی تمیز، نه مثل رنگی، یعنی یه چیزی رو دستمه، یه چیز اضافه ایست، نه معید این طرف هم بگیم. و این عدت من الاعیان المملوکه، اگر این جزء اعیان مملوکه بدونید، فا این فرزه بقاؤها علی ملک البائع بعد بیع الورق و الجلد، بعد از این که فروشنده ورق و جلد و فروخته تملیک شده به مشتری، اگر فرض کنیم که این خطوط بر ملک بائع باقی بمونه، فیلزم شرکت به معنی مشتری، معنیش اینه که بایه با مشتری در این شیء خارجی با هم شریکن، الان که جلد و کاغذ داره، ملک کیه؟ مشتری، فروخته پولشو گرفت، خطوط همچنان به ملک خودش باقیه. البته این شرکت و دقت بکنید که غیر از اون شرکتی به اصطلاح فقهی گفته میشه، این مال مال مشترکه، اما به معنای دقیق فقهی، چون شرکت باید اشاعه درش باشه، اینجا اشاعه نیست، منحازه، اما چون قابل تفکیک نیست، بعد از احکام شرکت بار میشه، مثلا که هیچ کدوم بدون اجازه دیگری جون دست بزنه، من نمیتونم دست بزنم چون کاغذ مال من نیست، اون نمیتونه چون خطوط مال اون نیست. این مثل این میونه که مثلا این دوتا شیعی که اینجا هست مال دو نفر، دو من چسبی نمیشه جداش کرد، اینه چجور با هم شریک میشن، اون شرکت فقهی نیست که اشاعه بشن، چون قابل تفکیک نیست، بعد از احکام شرکت بهش بار میشه. این همچی شرکتی نیست و خب خلاف الاتفاق این پذیرش این که من وقتی جلد و کاغذ رو فروختم خطوط همچنان میره که من بمانه و با طرف شریک بشن در اون کالا، این خلاف اتفاق، خلاف اجماع. همه فقها گفتن که نه این گونه نیست، یعنی وقتی شما کاغذ قرآن رو فروختی دیگه تو اون قرآن حقی نداری. ظاهر روایات هم همین، آره ایشون اتفاق گفته، ظاهر اخبار هم همین بود که وقتی میگه جلد و بفروش کاغذ بفروش، نه یعنی باز هنوز قرآن ملک شماست، یعنی دیگه مال اون آقا میشه. فعل انتقلت الى المشتری، اما اگر بگید که اون منتقل به مشتری شده، یا باید بگید که وقتی منتقل شد به مشتری یعنی من سه تا چیز فروختم، جلد و کاغذ و خط. خب همون نیست که همه گفتن نفروشید، یعنی اگه در مقابلش ثمن قرار بگیره که همون میشه بیع ممنوع، باطل هم نداره. فامکان به جزء من العوض، اگر اون خط در مقابلش ثمن قرار گرفته باشه، خب فهو البیع المنهی عنه، یعنی همون نیست که امام علی سلام فرمود انجام نده، چون مهم نیست که فقط خط رو جدا بفروشی یا خط رو بذار به چیز دیگه، به هر حال ممنوعه دیگه. مثلا من خمر و خل رو با هم، یه شیشه خل است و یه شیشه خمر با هم بفروشم، به حلال میشه؟ نه دیگه، باز نسبت به خمرش ممنوعه. اگه اینه نمیشه فروخت دیگه فرق نمی کنه که با چیز دیگه یا تنها. قرآن اگه خطش ممنوعه ولو در کنار کاغذ بخوای ثمن بگیری، باز همون متعلق حرمت ممنوع. لأن بیع المصحف المرکب من الخط و غیره لیس الا جعل جزء من الثمن به ازای الخط، بیع مصحف مرکب از خط و غیرش، منظور از غیر خط همون ورق و جلد. شما کاغذ و جلد و خط و همه رو با هم بفروشی به عنوان قرآن، این معناش این استش که جزئی از ثمن رو به ازای خط قرار دادی و این همون است که در روایات نهی شده. خب پس اینجوری نمیتونن به طرف منتقلش کنن. پس چجوری منتقلش کنن؟ یه راه اینه که تبعن و این انتقلت الیه قهرن تبعن لغیرها، بگیم این خطوط تبع ورقه، هر کی مالک ورق شد اون خطوط هم قهرن به ملکش در میاد. لا به جز بعد چیزی از ثمن در مقابل اون نیست. شما تو خونه میخری بخشی از اون پول در فلورا نیست، نه که مثلا اگر این فلور شکر حالا تمام مثلا باید بخشی از ثمن نگیده از شما، نه ربطی نه، خود فروخته بود بود نبودن نبود، کسی ربطی نداره. این تبعی است، جزی از ثمن در مقابلش نیست. نظیر و بعض ما یاد خلو فی المبی، مثل اون عروسکی که تو ماشین هست، اون مثلا چیزایی که تبعه، مثل مفتاح مثال میزن، مثل کلیدی که همراه بشه. فبابا خلاف این حرف انتقال قهری تبعی خلاف و مقصود المتبایعین، این برخلاف قصد این هاست. ببینید کالاهایی که به تبع چیز دیگر تملیک میشه باید به لحاظ قصد متبایعین واقعا تبع باشه، خودش اصالتی نداشته باشه، هدف اصلی نباید باشه. خونه میخره حالا به تبعش مثلا یه فلور میدونه دقوه بوده نبودش نباید ما. اینجا اینجوری نیست، در مقصود طرفین خط اصله، همه محتوا و انگیزه طرفین همه خطه، ولی کاغذ اونا که خیلی برعکس. اگه میگفتیم شاید بگیم او کاغذ مملوک مثلا طبعیه، ولی این نمیشه، این برخلاف قصد این متبایعینه و این که اینو هم کنیم و طبعی، این درست نیست، مشکل بگم درست.
بله. چیز کنید که روایات همین ارشاد این باشه که قصد متبایی مرد این طوری باشه طبعی باشه در نبا نگیم
به نظر شما چیش کنید؟
نه به خاطر اینکه مهم به تو قرار دیمه، به خاطر سنسیده بیه، خاطر اینکه ارزشش بالا شما میتونه در نبا نگیم.
خیلی اختیاری نیست که روایت به ما تکلیف کنن اینکه چه کالای طبعیه چه کالای طبعی نیست، اینا تکلیفی نیست، زوری نیست، روزه تحکم کنن آقا این باید طبعی باشه. این به لحاظ فهم افراد این ارزش اصلیش اینه، مثل اینکه مثلا عبدو لباسش رو در ارزش بگه آقا شما برشما از به بعد شما چیز کنید لباس بخرید عبد طبعش باشه، مثلا این تکلیف این شکلی تکلیف
دوره
قرآن اینطوری دست بده، شبیه یه جوک میمونه، مثلا مثل اینکه طرف مثلا دکمه پیدا کرد گفت مجبوریم یه لباسی براش تهیه کنیم دیگه دکمه، مثلا اون طبع نمیشه. دست کم اینه که به شدت خلاف ظاهره. دست کم اینه
فقط
تکیه ها، نه ظاهرش این نیست، ظاهرش اینه که مالک نمیشید این پول رو، ظاهره روایتش اینه. خب عرضم به خدمت شما که یه اشکال دیگری آقا اصلا نمیفتیشیم طرف میگم که اگه رفتیم کوره ما کدوم بر نماز ما شما اشتباه میکنیم میگه کوره ما کیف شما اجازه داده هم نداشتی به مسئله سخته آقا اصلا کی اجازه به شما قرآن. خب ازم به خدمت شما که اشکال دیگر ببینید، اشکال دیگر هم مربوط به این انتقال طبعی هم احتمال دیگری که بعد مرحوم شیخ میگه کاغذ مقید به خط، علاوه بر این که این غیر از این که خلاف مقصود متباینه، اشکال دیگری که باید تکلیف رو سوری معنا کنیم. تکلیف سوری یعنی چی؟ چون به هر حال این کالاهایی که طبعا به ملک دیگری در میاد به هر حال به وسیله یه بی منتقل میشن، یعنی درسته که حقیقتاً مبیع نیستن اما به سبب بی به ملک من در آمده، تا هدیه که نداده به من، به سبب بی نقل و انتقال ملکی رو افتاده، معاوضه شده. در نتیجه میدونید معناشیه؟ معناش اینه که شاره میخواده تکلیف سوری کنه. تکلیف سوری هم چی؟ یعنی درسته که خط اصله و مثلا کاغذ فرق، اما شما به خاطر ادب مراعات ادب برعکس اینا مثلا به عنوان مبیع کنید، بگید من کاغذ رو میخرم اون تبعش باشه، صرفا یه حالت تعدبی سوری، ولی بلاد ماهیت نه، ماهیتش اینه که شما دارید به وسیله پول خرید فروش میکنید دیگه، یعنی منتقل داره میشه بل معاوضه. اما برای اینکه ادب مراعات بشه گفتن جای اصل و فرع در هنگام انشاء تغییر بدید، اگرچه تو نیتتونم خب از هم خطه است، اما موقع انشاء اینو تغییرش بدید، برعکس کنید، بگید که این لباس رو فروختم عبد طبعشه، اینجوری بگید که مثلا ادب احترام قرآن حفظ بمونه. خب این چه اشکالی داریم باشه؟ خود این که حمل کنیم این رو بعد تکلیف سوری خوش بود از دیگری خلاف ظاهره، ظاهرش اینه که یک تکلیف واقعی است که اصلا خرید و فروشش حرامه و ممنوعه و به وسیله بی نباید نقل و انتقالی صورت بگیره، نباید شما بل بی قرآن رو به طرف تملیک کنید. این که ما اینه تبدیلش کنیم به یک تکلیف سوری خودش خلاف ظاهره فی نفسه. این هم یه اشکال دیگری که در فهم روایات داخل از آقای رو باید وجود
بسید. تنهارا هم این بحثی توی بحث من ازدواج زمر بود که عربا سرچیز بکنه،
اول دومش مهم نیست، یعنی موجب زنه و قابل مرش
همینجوری که من برعکس چی کردم رو موتا مقاطر حیال بردن
وکیل میکنه. آیا وکیل دیگه؟ چرا وکیل؟ چی نفهمید؟ این نه مرد خودش رو به زوجیت اون در بیاره؟
نه
من
امروزش
مثلا مرد سیره نه تطبعی ایجابی نه، یعنی پذیرش زوجیت رو انشا کنه او بگه قبل اینجوری، مثلا اون میگه زوج تو، این میگه این به زوج، بعد میگه اتا زوج و اون میگه قبول، اینجوری متابعه تزویج رو من انشاء کنه زنه قبول کنه، اینجوری گفتن درست. حالا من رفت
شد شمیش بود مرد حیار زن
میدونم نه اونجا بخواستن بحث اولویت مطرح کنن که آیا مثلا در بی هم میتونیم تصریح بدیم، گفتن نه ممکن اونجا خصوصیت مورد بوده باشه، رفتی به اینجا بیدن. خب این تکلیف سوریه. یه صورت دیگر هم که نخوندیم باز اونجا هم تکلیف سوریه میشه، همینه که بگیم کاغذ رو میفروشم به شرطی که نوشته ها روش باشه، به عنوان شرط قرآن به شما تملیک میشه نه به عنوان مبیع. نه سمن در مقابل شرط نیست، شرط مثل صفت میشه، اینو بدونید شروط هیچ وقت به ازایی قسط و منستمن نیست، ولذا فقها گفتن در شروط عرش ما نداریم. یعنی اگر یک شرطی تخلف کرد شما یا میتونی معامله رو فسخ کنی یا به همون ثمن راضی بشی، نمیتونی بگی ما به تفاوت، چون شروط ثمن در مقابلش نیست.
خب
این همین دو تا اشکال هست دیگه. این مثلا حالا یکی این خلاف قصد حالایشون نمیگه ولی به نظام خلاف حالا اونم نباشه چیزه، یعنی تکلیف سوری میشه، یعنی مبیع قرار نده مثلا شرط قرار بده در حالی که اصل مبیع اونه، شما خودتونم میدونید یعنی مثل کلا شرعی این شکلی حمل احکام به این صورت خلاف ظاهر روایاته که در واقع شما داری تملیک میکنی، میتونی هم که مبیع اونه خطوط مهمه، بعد باید برای تعدب شما اینو مثلا به عنوان شرط تملیک کن. خب چشم به عنوان شرط تملیک این خودش یک تکلیف سوری
خاصه. خیلی جهات باید رقا اصلا همین کارو میکردن.
خب حالا خود اونجا شما دارید به چیزی که خودش محل نزاع اصلا هیل و در باب رقا میشه پذیرفت نمیشه پذیرفت، خودش اون داستانی داره، حالا شما اینو دارید تمدید میکنید علاوه اینکه خود فیناس خلاف ظاهره، یعنی اینکه آدم مثلا یه نهی ظاهر روایات این که نهی واقعی، بعد ما بگیم نه این یه نهی تعدبی صورتش رو تغییر می‌خواست بده، این خودش خلاف داره. مع النقاضا یعنی انتقال طبعی که التزام کون المبی و البرق المقیده به وجود حاضر نقوش، این انتقال طبعی مثل یک صورت دیگر هست، مثل التزام این که مبی اون ورقی است که مقید باشد به وجود این نقوش در اون ورق، پس کاغذ سفید نمی پوشم کاغذ به شرطی که نوشته روش باشه، لل ورق و ور نقوش، نه این که مبی ورق و نقوش با هم باشه که شکل شماره یک بود که به جزء من العوض، یعنی پول بخشش در مقابل کاغذ بخشش در مقابل خط، نه اونجوری نه
شرط.
آره اینجا شرطه، خودش مبی نیست. در سه صورت شد، صورت اول اینه که کاغذ و خط هر دو مبیع هم با هم قیمت میشه، نصفش پول کاغذ نصفش پول خط، یه صورت این همون که متعلق و حرمت همین هست ممنوع همین، یه حالت اینه که نه پول کامل در مقابل کاغذ و خطوط تبعیست، یه حالت اینه که کاغذ مشروط به خط فروخته میشه. حالا این قسمت تبعی و مشروط این مشکلش چیه؟ مشکلش اینه حتی یک جمله فعلا نقوشه غیر و مملوکتن به حکم شاره، این تعلیل برای کسانیست که چنین التزامی رو پیدا کردن. چرا باید خطوط به عنوان شرط باشه؟ چون خطوط مثلا به حکم شاره مملوک نیست، چون مملوک نیست نمیتونه مبیع قرار بگیره، به همین خاطر باید به عنوان شرط به مبیع اضافهش کنیم. این دوتا تن چه شکلی داره؟ مع النهازا که التزام فلان مجرد و تکلیف سوریه، این هم میشن تکلیف سوری، یعنی محتوا همونه، نیت شما همینه، فقط در مقام انشاء یه جوری تغییرش بده تعدباً للقرآن برای حفظ مراعات احترامات. این خب خلاف ظاهره، مثلا اگر چون چاره نداشته باشیم حمله بر این برنامه میکنیم ولی خلاف ظاهره. بله فعنن نقوشم چرا مجرد تکلیف سوریه؟ این از با عبارت بعدی معنا میشه. ببینید ما یا ما باید ملتزم بشیم به این که این خطوط اساساً در اسلام ملکیتی براش امضا نشده، یا اینو باید ملتزم بشیم که مشکل حل میشه. اگر این رو بگیم که تکلیف سوریه اینا نمیخواد، اصلا ممنوعه چون مالکیتی نیست، ملک کسی نبوده که بخوام بپوشیم، این همه چیز حل میشه، تکلیف هم سوری نیست، هیچ مشکلی هم نداریم، معامله هم درست میشه، منم شریک نمیشم، همه چی حل میشه. ولی التزام اخبارم روشن میشه دیگه، نه دیگه میگه نه خودشون مالک نیستی، اونم درسته، هیچ مشکلی نداریم، فقط مشکلش اینه که خودش التزام پذیر نیست، به خاطر اینکه ما بگیم مالک نیست، یعنی اگه کسی بیاد قرآن شما رو پاک کنه نبا زامن باشه، این میگو ملک کسی نبودی. این الا اظن ان تعطل احکام الملک، چون گمان نمی کنم که بشود فتوا داد به تعطیلی احکام ملک، یعنی واقعا احکام ملک رو به این خطوط بار نمیسه، یکی از احکام ملک زمانه، بگیم مثلا زمان نیست، این التزامش مثلا قابل پذیرش نیست. فلا تجی علی الخط المذکور، یعنی احکام ملک بر خط مذکور یعنی خط قرآنی بار میشه، همه خطوط ملکن به قرآن، کسی این ملک نیست.
ایتون ایتون
ملکیت نداره به عنوانی که خرید و فروش نکنی، قبول امانی که افراد ضامن نباشن، این حرف دیگه فلا تجی علی الخط المذکور اذا بنینا علی انه ملک عرفن قد نهی عن المعاوضت علی. این اذا رو من نوشتم جواب عرضم به خدمت شما، جواب اذا نوشتم اون لا از اون نوعه، یعنی اذا بنینا علی انه ملک عرفن قد نهی عن المعاوضت علی، در این صورت لا از اون ان تعطل احکام الملک. اینجوری من معنا کردم جواب اذا لا از اون است، معنای می شود که زمانی که بنابراین گذاشتیم که خد عرفن ملک است و شرع از معاوضه او نکرده، پس باید تکلیف سوری باشد، پس باید تکلیف سوری باشد، میشون مجرد تکلیف سوریه. آره ازا جوابش میشه اون مجرد تکلیف سوری، یعنی هازا مجرد تکلیف سوری، اون از که دلیل تکلیف سوری بود، ازا میخوره به اصل اون جمله ابتدایی ما که انه هازا تکلیف سوری اون ازا بنینا علا انهو ملکون حرفن قد نهی عن المعاوضت علی، بر این فرد تکلیف سوری میشود که ما معتقد بشیم این عرفن ملکه و در شریعت تنها معاوضه منع شده، نه اینکه ملک امضا نشده از رأسن، نه این رو نزنیم، بنابراین که بگیم این عرفن ملکه، شرعن ملکه، فقط در شریعت معاوضه برای این ملک ممنوعه، نه اینکه کلا ملکیتش حق برده باشه در اسلام.
جوابش
تکلیف سوری، اضافه لو تکلیف، یعنی النهازا مجرد و تکلیف سوری اذا بنینا علی انه ملک عرفن قد نهی عن المعاوضت علی. شکل دیگرش چیه؟ که بگیم نه، شارع تنها معاوضه رو خط نزده، کلا ملک ملغا کرده و احکام ملک کلا تعطیله. اگر اینو گفتیم نه دیگه تکلیف سوری نمیشه، اونم یک راهیه دیگه، فقط خلاف ظن شیخه لا از اون نور. اذا من اینا حالا انهو، یعنی این خط عرفن ملکه که در شریعت این خط نخورده مطلقا، خط نهی عن المعاوضت علی، بل ظاهر انهو اذا لم یقصد به شرائع الجلد و البرق کان الخط باقی علی ملک البائع. این عرضم بل ظاهر نتیجه اون ازلا از اون نوست، این که من گمان نمی کنم که احکام ملک تعطیل بشه، یکیش اینه که این همچنان باید به ملک بایه باقی بمانه. بله ظاهر انهو ازالم یقصد به شرا، یعنی اگر خود خط مقصود به شرا نباشه غلط نشود به سبب شرا مگر جلد و ورق کان الخط باقی علی ملک البائع، نتیجه اینه که باید به ملک بایه باقی باشه. فیکون شریکن به نسبه، این به نسبه شریک دیگه، یعنی خط و او مالکه، کاغذ و جلد و این آقا مالکه. خب اینم که خلاف اجماع بود، یعنی اینکه بخوام به این نتیجه برسیم خلاف اجماعه که احکام ملک تعطیل نکنیم، پس همه راه ها مسدوده، چیکار باید بکنیم؟ لااقل اون راههایی رو که استبعاد داشتیم، یعنی یا همون تکلیف سوری رو بگیم، اینا تکلیف سوریه، یعنی در حقیقت با همون بیداری شما خط رو منتقل میکنی اما تعدباً مبی قرارش نمیدی، به عنوان شرط یا به عنوان تبع قرارش میدی، یا اینه، یا اینکه کلا ملتزم میشیم به اون حرفی که لاحظون رو گفتیم که بگیم کلا احکام ملک تعطیل. این دوتا راه باقی میمونه، اگرچه هر دوش در نظر شیخ مستبعده ولی چاره هم غیرش پیدا نمیکنه. بله میفرمون که فظاهر انه لا مناص من التزام تکلیف سوری، یا همون تکلیف سوری رو باید بگیم، او یقال ان الخط لا یدخل فی الملک شرعا و ان دخل فی عرفن، عرفن داخل در ملکه ولی شرعن داخل در ملک نیست، نه اینکه شرع فقط معاوضه رو نهی کرده باشه، نه اصلا داخل در ملک نمیدانه، وقتی داخل در ملک نبود نهی شارع هم معنا میشه، همه چیز درست میشه، هیچ مشکلی هم نداریم، فقط مرموشه میگیم استبعاد داره که احکام ملک تعطیل بشه. متعمد
جواب دوم چی؟